بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. عرض سلام و ارادت به محضر برادران و خواهران عزیز. قرار بر این شد و فرمودن که به مناسبت ماه مبارک و شهید بزرگ این ماه حضرت امیرالمومنین علیه السلام، بنده بعضی از روایاتی رو که مستقیم یا با واسطه به مسئولیت شریف شما مربوطه دستبندی کنم و اینجا از باب نمونه بعضیش رو خدمتتون قرائت کنم. البته همه شما با این مفاهیم آشنا هستید، امثال بنده هم جرأت نمی‌کنیم این نکات رو از قول خودمون بگیم، چون اینا گفتنش هم واقعا صلاحیت میخواد، صلاحیت اخلاقی علمی عملی میخواد. ولی به هر صورت چون از جمله مخاطبهای درجه اول این مفاهیم و روایات شما و امثال شما عزیزان هستن، ما به عنوان ضبط صوت هم که شده بایستی اینا رو در یک همچین محفلی بخونیم و بشنویم. شاید از معدود مسئولیت ها و مشاغلی که خیلی تیغ دولبه است و حد وسط ندارد یا پاکترین شغله یا کثیفترین شغل، شغل مسئولیت شما هست، حد وسط نداره، یا به وظیفه درست عمل میکنی که کاریست مثل کاری که شهدا کردن، یعنی هر شب و روزش جهاد و شهادت، یعنی یک نظامی رو پاکیزه نگه داشتن، پاکیزه حفظ کردن و به مردم خدمت کردن، داشتن یک و رفتن به سمت یک نظام سالم، پاک، ایدئال اسلامی و کرامت. این همون چیزی بود که 200,000 شهید دادیم برش. خود شما خیلی هاتون زمان جنگ در منطقه بودین، وصیت‌نامه شهدا رو دیدین، همه اینا جانشون رو فدا کردن برای یه نظام، تشکیل یک نظام دینی مردمی صالح کارآمد. یک طرف قضیه است، یک طرفش هم اگر کوتاهی باشه یا خدای نکرده خیانت به نام دین، یک نظام فاسد، یه مدیریت فاسد، پلاسیده یا بی عرضه و ناکارآمد تحویل دادن، دیگه بالاتر از این خیانتی به شهدا نمیشه کرد و به پیامبر و اولیاء دین بالاتر از این خیانتی نمیشه کرد. یک تجربه استثنایی در ایران در جریان در دوره‌ای که بهش میگن دوره مدرن و فرامدرن، برخلاف جریان همه سیستم‌های عالم داره حرکت میکنه. به این جمع‌بندی رسیدن که مدیریت برای که علمی باشه باید از اخلاق و دین و شرع و اینا جدا باشه، اقتصاد برای که پیشرفت کنه باید با مذهب، با شریعت، با عدالت حتی رابطش قطع کنه و بره صرفا به سمت کارآمدی، دیگه حساسیت رو عدل و ظلم و این مباحث هم نداشته باشه، مگر باز به کارآمدیش لطمه بزنه. وقت توی همچی دوره‌ای یه پرچمی رفته بالا میگه که آقا ما مدیریت علمی و عقلانی و کارآمد رو در کنار ارزش‌های اخلاقی و معنوی و توحیدی هم قابل جمع میدونیم، هم ببینین ما با هم جمع کنیم. وقت اگه یک لحظه اشتباه کنیم، به جای که اینا رو با هم جمع بکنیم، اصل بساط رو جمع میکنیم، یعنی پرچم رو جمع میکنیم، میره پی کارش. تاریخ بشر و از جمله تاریخ خود ما هم دو نمونه حکومت‌ها و مدیریت‌های مدعی دین رو دیدن دیگه، هم کسانی که به نام دین خوردن و بردن یا بی ارزگی‌هاشون رو، عدم کفایتشون رو با دین توجیه کردن، بی ارزگی، مدیریت ناصحیح، و تا یک کسی بخواد اعتراض بکنه بگه آقا حق ما چی شد، نوبت ما چی شد، بگه آقا اینجا خلاصه حساب کتابت با کرام الکاتبین و قیامت و این حرفا، یعنی ضعف و بی‌ارزگی رو احاله دادن به خدا و پیغمبر، دیگه باز از این خیانت بالاتر نیست. برای همه اینا روایت من الان در حد وسط، باید که 6 7 ساعت گفتن بیشتر وقت نداریم، ولی تو همین 6 7 ساعت تا سحر وقت نداریم. من الان تو همین 6 7 ساعت ما قانعیم. من یه بخشی که نمونهاشو بخونم که هم امید بخش افتخاره، هم واقعا باعث ترس و وحشت من و شما و همه باید بشه. همین صدا رو انگولکش نکنین دیگه، همون خوب بود دیگه، همون اول خوب بود دیگه، هی دست شما دیگه برو استراحت. من از طرف شما وکیلم برای اداره امور شما، وظیفه‌ام درست انجام میدم، حقوقم هم میگیرم. این سیستم ولی درست کار کنه، یعنی به حقوق مردم و به وقت مردم احترام بگذاره، به وظیفش درست انجام بده، یا اینکه یه مدیریتی باشه که برچسب مذهب داشته باشه ولی یا فساد یا از اون مهمتر بی‌ارزگی. چون مشکل ماها عمدتاً بی‌ارزگیه. ببخشید خودم رو میگم و بعضی از شما، حالا مخصوصا توی چند سال اخیر باز پرچم ارزش‌های انقلابی و دینی بالا رفته. تو دهه گذشته که بعضیا اصلا مسخره می‌کردن، یعنی من خودم با بعضی از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور، ایشون به من گفتن که وای که به منم خیلی احترام و منم از شخصا بحث شخصی با ایشون چیزی نداشتم، ولی ایشون می‌خواست منو نصیحت کنن، گفتن که این روایت‌ها و این چیزایی که میگه اینا خیلی خوبه، ولی اینا به درد انقلاب کردن بخوره، برای حکومت کردن نه خوب نیست. گفتیم چرا؟ گفت هم دردسر درست میکنه برای مدیران، چون به اینا که نمیتونیم همه عمل کنیم، و از اون مهمتر اینه که یعنی توقع ایجاد میکنه در مردم که اگه اینا دینه پس شما چی میگیم، و دردسر درست میکنه برای مدیران. بعد میگه اینا عملی نیست، بالاخره اینا ایدئاله، اگه اینا بشه که دیگه بهشته. بنابراین ایشون توصیه میکرد که حرفا رو نزنین، چون دو سه تا ضرر داره. این قضیه مال یه دهه پیشه. به ایشون گفتم که گفتم آقا حالا یه وقتی بگیم که اینا مثلا اجرایش سخته یا ما ارزه نداریم، این لطمش به شماها میخوره، اما اگر اینا رو نگی که بابا دین اینه، لطمش به اصل دین میخوره، چون میگن شما پرچم دین رو بردین بالا، بعد بی‌ارزگی هست، بی‌نظمی هست، لابلاش دزدی‌گرگی هست، اینا رو چیکار کنی؟ اگر نگی، اگر این آیات و روایات رو نخونی، پرچم دین رو بالا نبری، همه اینا به نام دین نوشته میشه و با امضای دین. وقت اینا منشأ سکولاریسم و بی‌دینی در جامعه میشه. یعنی این نسلم بگذره، نسل بعد پس میزنه، میگه آقا چی مردشی رو خودتون با دینتون ببره. یک کمی مثل طرف گفتم سفره افطار نشسته بود، گفت آقا به این ساعت عزیز دم افطار لحظات مقدسیه، دستا رو ببرین بالا با اخلاص، هر چی میخوای از خدا بخوا، فقط جون مادرت یک دو سه دقیقه دست او بالا نگه دار که بقیه هم بتونن یه چیزی بخورن سر سفره افطار. این چون دعا که میکرد میامد پایین، دیگه به بقیه هم مهلت نمیداد. گفت جون ما یک کمی با اخلاص هم که هر چی میخوای از خدا بخوا، گناهات مرور کن، بقیه هم بتونن یه لقمه بخورن. اگر ما به شما بگم اگر مدیریت با آرم دینی بد امتحان بده، خیانت کردیم به به همه پیغمبرا، به اهل بیت خیانت کردیم، به صدها هزار شهید و مجاهد در طول تاریخ خیانت کردیم، به هزاران یتیم و معلولایی که 25 سال 30 سال رو تخت خوابیدن خیانت کردیم. هر کاری ازمون برمیاد باید بکنیم. بد نشد میگم آقا نفهمیدم، میگم آقا ما قبول داریم 100 تا چیز از ما خواستن، 25 تاش تونستیم رفتیم، 30 تاش هم ناقص رفتیم، و هم مقصر ما بودیم. اینا هم نگیم بقیه‌اش هم نتونستیم، یا بنده ضعیفم یا این مشکل دارم، و بعد نگیم اینا عمل نیست. به او آقا گفتم آقا بعضی از همینا که شما میگی به نام دین نگو، به نام غیر دین بعضیش داره اجرا میشه تو دنیا میالا. طرف وارد اداره میشه، وارد یک تشکیلات میشه، تشکیلات مدیریتی حکومتی. از اول الان با آقایم گفتم خدمت دوستان که داشتیم میامدیم تو ماشین، گفتم یکی از یکی همه جا حرف داریم برای گفتن، هر چی بگن بحث ایدئولوژیک حرف جواب میده. یا آقا راجع به لیبرال دموکراسی نمیدونم چی این حرف زدن، یک جا نقطه ضعف داریم که سرمون میندازیم پایین. وقتی که طرف بگه آقا بنده رفتم در فلان کشور لائیک، رفتم کار اداری داشتم، با من اینجوری برخورد شده، اینجا هم آمدیم توی تشکیلات شما با ما اینجور برخورد کرده، اینجا دیگه هیچی نداریم بگیم، سرمون میندازیم پایین، میگه آقا هر چی میخوای بگو. خیلی بده. ایشون میگه من رفتم وارد اداره شدم، بالا سر هر کارمند توی تشکیلات نوشته و ارباب رجوع که شما سر این میز 10 دقیقه بیشتر کار نداری. اگر بیش از 10 دقیقه این آقا معطلت کرد، با ما با این شماره تماس بگیر. این میز باید برای تو این کارو بکنه. راهش هم همه قبلا بررسی شده. اختیارات اگر نداره درست کنه. اگر داره عرضه نداره عوضش کنه. اگر کرده به یک مانع قانونی او رو باید حلش کنه. ایشون میگفت من میتونم توی اداره که برم برنامه ریزی کنم که ساعت 8 صبح برم 9:30 صبح بیام بیرون، ولی توی اداره های شما من نمیتونم برنامه ریزی کنم الا یک بازه زمانی بذارم بین 1 هفته تا 2.5 سال، باید بازه زمانی بذارم. این کجاش اسلامه؟ حالا من روایت داره میخونم اسلام اینایه، ما چی میگیم؟ حالا من یه حرفا رو جرئت میکنم الان بگم، دهه پیش یه حرفا رو جرئت نمی‌کردم، چون اصلا ما رو دعوت نمی‌کردن به این جلسه هایم، ولی الان چون میدونم اکثر شماها دوستان و این فضا فضای همین حرفاست، میشه یه حرفا رو زد، از این جهت من جسارت میکنم میگم. البته اینا رو میدونم حرف زدنش آسونه، عملش سخته. شماها یکی از سخت‌ترین مسئولیت‌ها رو دارین. فقط این حالت که طرف نباید کسی احساس کنه که توی یک کشور لایک غیر دینی رفته توی اداره‌اش، تو سازمان تشکیلاتش بهش میگن، اولا اطلاع رسانی میکنن بهش، طرف خیلی از عصبانیت ها به خاطر اینکه طرف وارد تشکیلات دولتی اداره مدیریتی میشه اصلا نمیدونه که چه حقوقی داره و چه محدودیت هایی چه حدودی داره، اینا رو نمیدونه، گاهی بی خودی عصبانی میشه، توهم داره فکر میکنه یه چیزی حقشه در حالی که نیست، عصبانی میشه، گاهی واقعا حقشه نمیدونه، برای گرفتن حق خودش تحقیرش میکنن، حق خودش رو بده، تو اصلا اینجا داری حقوق میگیری برای همین کار، برای که حقش نصف حقش بهش بدن تحقیرش میکنن، یا اینقدر مشکل سر راهش درست میکنن که او پیشنهاد رشوه بده. حالا اینا الحمدلله زیاد نیست، ولی همین کمش هم نباید باشه. اگه یک سیستمی دیگه بنیانش شد این حرفا، شد رشوه و اختلاس و کثافت کاری، اون سیستم فاسده دیگه اصلا، یعنی اون نظام فاسده، اون نظام رو نباید حمایت کنه، مشروعیت دیگه نداره. اما یه وقتی یک سیستمی اصول کارش درسته، آدمایی که بالا سرن بین هستن عموما، و اگر نکنه نه فقط حقوقی که میگیره از نظام مشروع نیست، خود نظام هم دیگه مشروع نیست. یکی از شغلایی که اگر کارگزارش خراب کنه فقط خودش نامشروع نمیشه، نظام رو نامشروع میکنه، کار شماست. یعنی اگه درست وظیفتونه که حفظ پاکیزگی و طهارت نظامه، سالمسازی نظامه، که مردم پچ پچ نکنن به هم بگن بابا اینا همه دزدن، اینا همه تخل پخلیه، اینا پارتی بازیه، اینا دروغ میگن، اینا برو فلانی رو ببین درست میشه، اگر یک وقتی تو دهان مردم این چیزا افتاد دیگه معلوم میشه کارش کار گذاشته. ولی اگه یه وقتی نه، عمدتا میگن آقا نه دزدی و اینا کم از متهم، میشه کلاه اینا رو بعضی‌ها رو برداشت، میشه اینا رو دور زد، میشه فلان کار کرد، این هم یک مشکل دیگه، یک بهش میگن ناکارآمدی، این هم تو مشروعیت دخالت داره. یعنی ما فکر نکنیم یک مدیریت دینی فقط مدیریت افراد متدینه، بعضی‌ها میگفتن مدیریت دینی، حکومت دینی، حکومت متدینی نیست، یعنی کسایی که سر کارن شخصا آدم متدینی باشن، خودشون اهل فساد نباشن، همین کافیست. نخیر، مدیریت دینی به متدین بودن و سالم بودن اون مدیران و ناظران و اون کسای کارگزاران. بله؟ بله، این ترسید، ما خودمون ترسیدیم از شبت خدمتون که بله، میدونم چی داشتیم بفرمودیم. بله، ناکارآمدی و سلامتی، دو تا پایه داره دینی بودن. مدیر متدین لازمه که خودش اهل فساد و دزدی نباشه، اما کافی نیست. سیستم هم باید دینی اداره بشه. یکی از ارکان دینیش هم کارآمدیه، یعنی طرف بدونه که اگه آمد ارباب رجوع آمده وارد یک تشکیلاتی، بفهمه که چقدر وقتشو میگیره، مانعی اگر داره قبلا. ببینین حراست فقط این مواظب باشین کسی دزدی و رشوه نکنه نیست، اینا که دیگه حداقل اگه اون نباشه که دیگه هیچی. یک چیزای دیگه هم داره، حراست از سخت افزار که فقط نیست که، حراست از نرم افزار این مدیریته. این ساختی تشکیلات اداری، این بروکراسی برای چی تشکیل شده؟ اصلا فلسفهش چیه؟ فلسفهش کار راه اندازی مردمه. اگه تبدیل شد به یک ابزاری برای کارچاخونی به جای کار راه اندازی، این دیگه یعنی دینی نیست دیگه. ولو در رأسش آدمای متدین باشن، نماز شب خونن باشن، زاهد دهرن باشن خودش، که تازه همه همینجوری نیستن. حالا فرض کنیم باشن، سیستم دینی نیست، بعد مخاطب میاد احساس مظلومیت میکنه، یه وقت مظلوم نیست احساس مظلومیت میکنه، برای که وارد آشنا نیست به حقوق و وظائف و اصلا. باید بفهمه یکی از کارهایی که توی نظام های عقلانی میکنن اینه که شهروند و مخاطب وقتی وارد میشه ارباب رجوع، اول باید بفهمه که من چه توقعی حق دارم از این تشکیلات داشته باشم، چه توقعی نباید داشته باشم. من اینجا که میرم وارد میشم شفاف، چی باید بدم، چی باید بگیرم، کار من چقدر طول میکشه، چقدر هزینه‌شم شفاف. حالا خیلی جاها البته رشوه و فساد و اینا سیستماتیکه، نهادینه شده، دل دزدی نمیکنن، سیستماتیک دزدی میکنن، اون بده. ولی باز از اون بدتریه که تو دزدی هم هرج و مرج باشه، یعنی باز تو هم دزدی هم خر تو خر باشه، این دیگه بده. باز یه وقت دزدی منظمه، طرف میفهمه سیستم داره ازش برای هر کاریش رشوه میگیره، ولی تکلیفش روشنه که بیکی باید بده و چقدر بده. تازه یکم هم شفافش میکنن، قانونیش هم میکنن که اگه قانونی شد دیگه رشوه نیست، میشه قانون ظالمانه. اما یه وقت دزدی و چیزی دل دزدی و اونم هرج و مرجی، هر لحظه احساس کنه طرف حقوقش ممکنه در آسیب ببینه، آبروش در خطر باشه، حق مسلمش نمیدونه چیه، نمیدونه چی حقش هست چی حقش نیست، از کی باید بگیره. حالا از تو دارم میگم، تو وظیفت بوده به من دادی یا داری به من منت میذاری، تفضل فرمودی داری به من میدی. گاهی حق مسلم طرف میخوام بهش بدن، منت میذارم سرش. تو ببین حضرت امیر تو نهج البلاغه تعمیم میکنه، میگه حکومت امانت خدا و مردم دست ما، شما امانت داری. مدیران یعنی حراست و گزینش اینا باید به مدیران، هم خود تشکیلات هم به مدیریت، همه جا تزریق کنه. آقا شما شعاری نه نوکر مردمی، واقعا نوکر مردمی، واقعا نوکر مردمی. البته نوکر به معنایی که نه که شما محکومین. پریشواد یک جمله قشنگ از شهید رجایی گذاشت، گفت نه دولت حکومت حاکمه بر مردمه، نه محکوم مردمه. نه شما حاکمید که ما نوکر بیم، نه که هر چی شما دلتون مخواد ما این کارو بکنیم، بخیر ضابطه داریم. نه ما حاکمیم شما محکوم، ما و شما هر دو باید تحت ضوابط حاکمیت خدا، حاکمیت عقل و دین عمل بکنیم. ما هر دومون به یک معنا محکومیم، یعنی هر دو باید تابع یه سری احکامی باشیم. این خیلی مهمه که سیستم درست، مدیریت درست باشه، هم کارآمد هم اخلاقی مذهبی. اگه تو این تجربه ما شکست بخوریم، اگه ما توی تجربه شکست بخوریم، به شما بگم تا 400 500 تا 4 5 قرن دیگه با دیگه صحبت از دین نخواهد شد. اینو به شما بگم، چون الان تو دنیا تنها جایی که این پرچم رفته بالا اینجاست، همه هم دارن نگاه میکنن، دوست و دشمن حواسشون اینجاست. اگر ما توی تجربه مدیریت شکست بخوریم، حالا آدمای متدین‌تر و سالم‌تر و غیر دزد و کمتر دزد و اینا سر کارا میان، ولی مدیریت نتونه کارآمد مشکلات مردم رو، کسی بیاد بیرون راضی بیاد بیرون، اگرم مشکلش حل نشد راضی. ولی تعبیر داره از تأمین، میگه حتی اگر مشکل کسی رو نمیتونه حل کنن، مسئولین باید با لبخند، حالا میخونم، با لبخند باید بدرقه کنن و استقبال کنن. نگاهشون نباید توهین‌آمیز باشه، ادبیاتشون با مردم نباید خشن باشه. ها اینا هم جزء حراسته، حراست از ساختمون که نیست، حراست از نرم افزار یک انقلابه. یه انقلاب بدون مردم هیچه. این نظام مردم پاشونه بکشن کنار، این نظام یک ماه نمیکشه سقوط بکنه، چون این توطئه ها که داره میشه علیه اینا، هر کدومش 10 تا نظام ساقط میکنه، فقط مردم نگه داشتن، مردم نگه داشتن. اگر مردم احساس کنن، حالا با این همه اذیت هم که میشن، میان باز دهن روزا باد پیروز دیدین تو راهپیمایی روز قدس چی جور اومدن. ته دلشون هم خیلیشون آتشه. طرف پیروز تو فلان اداره پوستش کندن، فلان جا تغییر شده، فلان جا حقشو خوردن نمیتونه حقشو پس بگیره، میره تو دادگستری یه جور اذیت میشه، میره تو شهرداری یه جور، میره تو اداره کشاورزی یه جور، تو گمرک یه جور، تو بیمه کار یه جور، توی شهرداری یه جور، توی هر اداره میام صنایع هر کدوم میگن خب سیستم چیشه مشکلش؟ این همه آدمای خوب متدین هستن، حالا آدمای ناجور هم هستن. خب یه بخشش هم مربوط میشه به همون تنظیم درست و کارها و مدیریت و اینا. گفتم به دوستان اینا تو غرب همین چیزایی که تو روایات من میخونم اینا بعضی اینا رو دارن عمل میکنن، ولی نه برای خدا و پیغمبر، برای که سودشون توشه، بقای حکومتشون توی حرفاست. طرف مهماندار تو هواپیما میشینی میبینی همینجا الکی میخنده و راه میره، بهش میگه آقا مثلا آب بیار، میاد میخنده. بعد من وقتی فکر اول که اینا رو گفتم اینا ببین شاید اعصابشون راحته، چقدر خوشحالن، همش ما همش دعوا داریم با هم دیگه، اینا چقدر مهربون خوشحال. بعد که دوستان گفت بابا اینا جزء پروتکل کارشونه، حقوق که بهشون میدن یکی از کارهایی که باید بکنن، میگن تو این راهروی هواپیما که رفت و آمد میکنی باید دائما لبخند رو لبات باشه، ولو یک ساعت پیش با مادرت با زنت با شوهرت دعوا کردی، تو هوا اینجا که آمدی سر کار باید لبخند رو لبت باشه، برای که مردم، اونا نمیگه مردم زبل حقوقه اخلاق و شرع و اینا، نمیگه مردم مشتری هن، ما مشتری نباید از دست بدیم. متأسفانه چون نظام اینجا ماها مدیریت های ما به نفت بندن، با مردم برخورد مشتری هم نمی کنن، میگن تو کی هستی، ما که حقوقمون از مالیات تو نمیگیریم، خدا برکت بده این نفت رو که تموم میشه فعلا تا ما هستیم، بعد که تموم شد حالا هرکار خواستم بکنن، فعلا که ما داریم میخوریم. اگر یک سیستمی حقوقشون مجبور باشه از مالیات مردم بگیره، وقت مجبور میشه به مردم ولی دروغی لبخند بزنه، مجبور میشه این اداره و او اداره اینا با هم رقابت کنن، او بگه من مردم رو زودتر کارشون حل کردم، مشتریم زیادتر شد، او بگه برای خدا پیغمبر نیست، برای حق و عدالت نیست، برای منافعشه. ولی باز این بهتر از وقتی که به مردم سر دادن حق اولیش توهین میکنی، منت میگذری و بازم درست ندی، این بازو بهتر از اینه. به دو دلیل، یک حق به زی حق میرسه، دو اگه غلطی هم کرد به نام دین تمونه میشه، حداقل به این دو دلیل به نفع دین. ولذا واقعا من عقیدم اینه اگر قرار شد یه مدیریت ظاهرا مذهبی و باطنا غیر مذهبی، این ترجیح داره یک مدیریت ظاهرا هم غیر مذهبی ولی به وظیفش درست انجام بده برای مردم، من میگم دومی بهتره، نه اینکه مشروع تره، ولی به نظر این دفع افسد به فاسد اینجاست، برای اینکه دین مردم رو ببینه زیر سوال، حقش هم ندی، بعد به خاطر یک ناکارآمدی، به خاطر یک عدم تنظیم. آقا یک سیستم زنده که حالا باز روایت چه وعده روایت میدم، بلکه اینا همه تو روایت آمده، هر چی من گفتم تا الان تو روایت توی جلسه، میگه یک فرد زنده، یک سیستم زنده مدام داره خودشو اصلاح میکنه، سیستمی که مرده است تکون نمیخوره. سیستم زنده نگاه میکنه آقا این ماه مردم چرا ناراحت بودن از تشکیلات ما، این چیزی که شایعه هست شایعه است یا راسته، شایعه است چرا شایع شده، چرا چیزی که نیست شایع شده، اگر راسته خب مشکل از کجاست؟ بین ما آدم فاسد هست فلان، بین 10 تا آدم یه نفر فاسده، یا اینکه نه هممون صالحیم ولی درست نمیتونیم اینجا رو ادارش کنیم، خب حل کنیم. الان هست بعضی کشورها اینجوری دارن عمل میکنن، سال به سال سیستمشون رو تغییر میدن، اصلاحش میکنن، نه اینکه ثبات نداشته باشن، ثبات چرا، اما اجتهاد نوآوری مشکل. اینا هم این روایات، میخوام بگم تک تک این روایات که حضرت امیر به ما گفته دیگران دارن عمل میکنن، منهای توحیدش و اخلاقش و معنویتش نونش رو میبرن. این روایت اگه عمل بکنی هم دنیای ما درست میشه هم آخرت. اون آخرت چه نمیخوان، دنیاش که درست میشه، دنیای مردم هم از نظر ما از آخرتشون جدا نیست، این دوتا به همه. یعنی وقتی کسی مظلوم شد، حقش پامال شد، کرامتش زیر سوال رفت، مجبور میشه از حق خودش بگذره، بگه آقا حالم به هم خورد نمیخوام. این دیگه شما فقط دنیاش ازش نگرفتی، آخرتش ازش گرفتی، اینا جدا، وقت آخرت خودمون هم خراب کردیم، اینا همه به هم وصلن. اینجور که حضرت امیر میگن دیگه، حالا خود حضرت امیر مشغول ذمه دیگه، اگه حرفا مشکلی داشته باشه مسئولش ایشونه. حراست ها از چی حراست میکنند؟ میخوان از چی حراست کنند؟ حراست از در واقع هم چشم و گوش نظامه، حفظ نظام، حفظ واقعی نظام، یعنی حفظ محتوای نظام، حفظ مشروعیت نظام، حفظ که مشروعیتش هم به سلامت و هم به کارآمدی و لیاقت، به این دوتاست. مشروعیت دو تا پایه داره، یکی سلامت، یعنی اخلاقی باشن، مؤمن باشن، دین داشته باشن. دوم لیاقت، یعنی همون کارآمدی. هر کدوم از این دانده باشه دینی نیست نظام، مدیریت دینی نیست، نامشروعه. حضرت امیر فرمودن اگه کسی یک جایی مدیریتی رو قبول میکنه نمیتونه درست انجام بده، حقوقی که میگیره حرامه، مدیریتش هر ساعتی که اونجا داره مدیریت میکنه نامشروعه. اگه اون وظیفه‌ای که بهش سپردن درست نمیتونه انجام بده، چون بقیه دارن حقوق میگیرن برای که یک کار رو بکنن. جاهایی مثل حراست و گزینش و نظارت و چی همین بازرسی و اینجور چیزا اصلا حقوق میگیرن، کار دیگه ندارن، فقط باید که بازرسی و نظارت و حراست کنن. بنابراین به شما خبر خوش بدم، هر خلاف شرعی و حق کشی هر کس انجام بده به پای شما می نویسن. این خبر خوش که شریک با همه شریک تو هر اداره ای، در هر اداره ای که یه حقی از مردم پامال بشه، مظلومی تحقیر بشه، چه به خاطر یک دزدی یا رشوه چیزی که حالا اینا الحمدلله کمه، اکثریت نیست مگر تو بعضی تشکیلات ها، یا به خاطر بی‌عرضگی و ناکارآمدی، اون رشوه، اون گناه، اون مظلومیت، اون تحقیر در پرونده تمام مسئولین گزینش ها، سراست ها، تا اون وزیر بالا، تا اون وکیلی که به اون وزیر رأی داده و بعد رهاش کرده، و همه تو پرونده همه نوشته میشه شریک. بعد یه وقت میبینی یه وقتی باید جواب بدیم به یک کارهایی که نه شما نه خود ما کردیم نه خبر داشتیم، ولی تو پرونده ما هست. یک روایت خوندم، بعضی نوشته بود مثلا حاجی بازاری متدین روز قیامت تو پروندهش زنا نوشتن. طرف میگه آقا ما زنامون کجا بود؟ مثل که اینجا حساب کتابا به هم ریخته، مال یکی دیگر توی پرونده یکی دیگه می‌نویسیم، چی ما کی زنا کردیم؟ تو روایت داره بهش میگن که در فامیل تو و در محله تو دختر و پسر جوانی بودن که شدیداً نیاز به ازدواج داشتن، میل به ازدواج داشتن، پول نداشتن برای ازدواج، و تو داشتی و دانستی و ندادی و کار اینا به زنا کشید، اون زنا رو به پای تو هم نوشتن. حالا ببین، پول داری ندادی تو پروندهش زنا می نویسن دیگه. حالا کسی جای مسئول مردم، هر کس از یک اداره وارد یک اداره بشه ناراضی یا عصبانی بیاد بیرون و حقش پامال باشه، با جواب بده مسئول. مگه در حد توان دیگه ها، بیشتر از توان و توان ما اینقدر بیشترش نمیتونم، بیشتر از اون مسئول هر کسی در حد توان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما این وسع خیلی بیشتر از یه حرفایی به شما بگم، اینقدر ما وسع اون زیاد خودمونو بزنیم به کوچه علی چاد که انگار وسعش نداریم. وسع هست، یه چیزی دیگه باید باشه، اون نیست. حراست، دستگاه قضایی، جاهای مختلف، همین کارهایی که مسئول اطلاعات و حفاظت و نظارت و گزینش و حراست و این چیزا هستن، و خود مدیران هر تشکیلات، اینا در درجه اول مسئول حراست از مشروعیت نظامن و حقوقی به حقوق مردم مربوطه و به عدالت. مسئول حراست از شغل خودمون نیستیم. بعضی فکر میکنن مسئول حراست از شغل خودشونن یا حراست از روابط خودش با رئیس او اداره و تشکیلاته. هیچ اینا حراست اینا رو از کسی نه، حراست از حقوق ملت بخواستن، حراست از شریعت رو، حراست از عدالت، از مشروعیت نظام، حراست از رضایت مردم از نظام، از این باید حراست کرد. بوروکراسی مملکت کهنه، تقلیدی، ترجمه‌ای، کپی برداری، کور و مزاحم. حتی بوروکراسی غربی، حتی بوروکراسی بروز غربی هم نیست، بوروکراسی زمان رضاخانه که از غرب آمده، همینطوری آمده جلو. بوروکراسی غرب 100 سال پیشه تازه، نه غرب امروز. هر ارتباط، پرونده سازی برای افراد و اینکه جای شاکی و متهم، جای ظالم و مظلوم عوض بشه با اشتباه افرادی که مسئول گزینش و حراست و اینا. طرف میگه دوستان میگه آقا اگه تو خیابون الان یکی بیاد بزنه تو گوشت، همون لحظه هم بره دادگستری پرونده شکایت کنه بگه تو زدی تو گوشش، پرونده تشکیل میدن به نفع او و علیه تو، تو باید شاهد بیاری که تو نزدی تو گوش او، تا بخوای ثابت کنی مسائل بری عزمه بشی، یک سال نیم با تو اتاقای دادگستری بچرخی. خب یعنی ناکارآمدی، یعنی بی عرضگی، کجاش عدالت است؟ درست ضد عدالت این. خب این مشکل در بعضی جاها اگر حل کردن چجوری حل کردن؟ عقلشون رو به کار انداختن. سیستم باید مثل سیستم زنده آقا، باید سال به سال، شش ماه ضعفای خودش بررسی کنه، بگه آقا حراست تو هر تشکیلاتی که هست، بگه آقا ما این ماه نظرسنجی کردیم، کسایی که وارد اداره شدن رفتن بیرون، طرف چه ناراحتی داشتن، لیست. یک، مردم از بد اخلاقی مدیران ناراحت. دو، مردم نمیدونن کجا باید برن پیش کی چه کار کنن. مردم نمیدونن چه حقوقی دارن. مردم نمیدونن چقدر باید معطل شن. ما نمیدونیم الان بعضی ها حقوق تعطیل شده ای دارن که میگه نمیارزه برم دنبالش. یعنی وقت و پولی که باید صرف کنم برای که این حقمو احیا بکنم نمیارزه به او. برش کن. خب یعنی سیستم ناکارآمده دیگه. جای شاکی و متهم عوض بشه. اگه یک وضعی شد که هیچ کس از حراست و نظارت ها نترسید، هیچ کس هم امید نداشت، یعنی اینا چیز دیگه، ناکارآمد. حالا فرض کن سالم. حالا ناکارآمد بود و نبودش چه فرقی میکنه؟ من حالا توی جلسه رفتار میشم، البته اینا به معنای نفی خدمات نیست. حالا به شما بگم، ما اصلا بنا رو اصل این جلسه، اگر شما برادرها و امثال شما ها نباشیم همه چی برباده. یعنی خدمات شما که یکی دوتا نیست، همه چیز مدیون خدمات امثال شما هست. ولی ما داریم نقاط آسیب رو بررسی میکنیم. یعنی اصل مثبته، ما داریم تو حاشیه میگردیم دنبال اشکالات با استناد به روایات. طرف میگه که اینو که من میگم مواردی دیدم، میگه آقا من میترسم اصلا بعضی مواردی که میبینم، حالا یا بی‌ارزگی یا ساخت و پاخت، میترسم برم به حراست بگم. میگم برای چی؟ میگه برای که یکی از دو اتفاق میفته، یا سالم، آدم سالمیه ولی عقبه نداره و جای دستش به جایی نمیرسه، یا ارزه نداره، حمایت نمیشه، خودشم تو دردسر میندازه، منم تو دردسر میندازه. گفت من دیدم مواردی گرفتم، گفتم رفته دقیقه، بعد دیدم اونایی که اون باندی که تو همون تشکیلات و اداره هستن، گفتن خب حالا دیگه فهمیدیم با چه جوری حساب تو برسیم. تازه من بعدش میگه تنمو چرب کردم که اینا ما رو لک و پار کنن. گفتم اصلا میترسم برم به کسی بگم، چون یا خودش سالمه ولی درست پیگیری نمیکنه. مثلا میگه شکایت میکنیم از افراد، طرف شکایت من آخرش میره بالا، اومده به بالا، میره تهران دور میزنه، اومده پایین، یک دور میزنه، شکایت من آخرش میاد رو میز همون آدمی که ازش شکایت کردم. به خود اون میگن رسیدگی کن، یا به رفیقش تو میز بغلیش. میگم آقا خب آخه چی داری میگی؟ خود این سیستم تشکیل داد، تو به کی شکایت کنم؟ ورداشی تو تنها کاری که کردی اینه که دست ما رو روی کرده بین اینا، حالا اینا دیگه حساب ما رو میرسن. اینه من چندین جا شنیدم، میگم به خدا شاهد نامه مینویسم اینور اوور، به کجا میرسیم اینا، آخرش بعد از 3 ماه 4 ماه از تهران کجا اونجا همون مراحلی که رفته بالا دوباره برمیگرده پایین، بهم میگن که آقا مشکلتون حل شد. میگه ای الحمدلله خدا رو شکر، چیکار کنم الان؟ گفت برید اداره فلان اتاق. فلان میگه ای خدا این اتاق آشناه که. بعد میره میبینی یا همویا یا رفیق بغلش. میگه من رفتم اتو دیدم پشت میز نشستن دارن میخندن بهم. میگن من خودت چرا تو دردسر میزیده داش، آخرش بودی پیش خودم باز. تو این چرخه هیچ کس مسئولیت نمیپذیره، ای به او پاس میده، ای به او پاس میده. کجا یک کسی باید بیخی خیره یک کسی رو بگیر، یا بیخی خیره میگه یا بیخی خیره منو بگیر، بگو تو غلط کردی، طلب اضافی داری، تو دروغ میگی، یا برو بیخی خیره ای رو بگیر. هم منو تایید میکنی، هم آخر کار منو میده دوباره دستی. میگفت همون آدم ها، همون تیم دوباره پوست ما رو میکنن به یک شکل دیگه. دفعه بعدم من جرئت نمیکنم شکایت کنم، رشن رفتم گفتم آقا من غلط کردم، من معذرت میخوام، من غلط کردم رفتم گفتم به حراست. بعد میگم این وضع خوبشه، وضع بدش اینه که طرف خودش احیانا با اینا دستش توی کاسه باشه، یعنی وجه بدش. گفت دیگه ما هیچ وقت رجوع نمیکنم به حراست، چون چوبش دو سه بار خوردن، چون یا دستی با اون یک تو یک کاسه است، با هم رفیقن، با هم میخورن، یا این که ای به من میگه آخرش مسئولیت نمیپذیره که، حالا اختیارات نداره، حمایت نمیشه، عقبه نداره، یا بگه برو بابا حالش نداری، به من چه؟ تو دردسر خودم بنزن، برای خودم دشمن درست کنم، دوباره دور باید بزنم، بعد من بالا پیش همون برم دستش بزنم آقا غلط کردم، ازت چه باید کردم. هر چی میخوای بفرما ما در خدمتیم، مشکل منو حل کن. اینایی که دارم میگم البته کمه، اینا اکثریت نیست، ولی اینا یه موردش هم زیاده، ده موردش هم زیاده. اینایی که گفتم حضرت عباسی هست یا نیست؟ صداقتتون ما رو کشته. توی اداره بالای سر ایشون میگفت، من رفتم توی یک اداره، گفت آقای میگه قرب و فلان اینا، بیا ببین ببرم همین دست دیگه ببرم توی اداره، یک مشکل ببینی میتونی ظرفت 48 ساله که برات حل نکردم، بعد برو تو ایران حلش کن. اگه 48 ماهه برات حل کردن. گفت میرفتم تو اتاق بالای سر او مدیر، بالا سرش نوشته که ارباب رجوع تو یک از کشورات همه جا اجرا نشه، هر باب رجوع وارد این اتاق میشود ظرف 10 الی 15 دقیقه باید مشکلش حل شود. اگر دقیقه 16 هم شد با این شماره تماس بگیرید. بعدم با اون شماره که تماس میگیره نمیگه که ای آقا حالا چه عجله بشین یه چایی هم بخور، بیخی خیرش میگیره، میگه بلگم شو، اینجا شرکت خصوصی ما که پول نفت که نداریم، که مشتری از دست بدی رفته، مردم رو باید حفظ کن، نه به خاطر حق الناس و حق الله، برای مشتری، ولی بالاخره راضیش باید بکنیم. اگرم حق نداره شفاف بش، اول مؤدبانه و شفاف بگو آقا معذرت میخوام، این چیزی که شما میخواید خلاف قانون، ما هم چه اختیاراتی نداریم، خودت هم زحمت تو زحمت نداد، منم تو زحمت، اینم شفاف بگو. اتفاقا اینم روایت حضرت امیر میگه اگه یک جایی نمیتونن تو عهده شما نیست، همون اول صریح بگید، مؤدبانه و صریح بگو نمیشه این کار، و بهتر از اینکه کشش بدی تا دیر بشه و به چه قیمتی بشه. متو وقتی هم الان تو بعضی جاها میگن نمیشه، میدونی چرا باور نمیکنه؟ از در میره، از پنجره برمیگرده، برای که میدونه میشه، میدونه میشه، به خودی میگه نمیشه، چون دیده چهار تا فامیل و رفیقش کردن شده. آقا محاله نمیشه، گفت کردن شد، چطور نمیشه؟ اگه اون شد چرا ما نشه؟ ولی اگر میتونی که حضرت امیر میگه عمل بکنی، وقتی گفتن نمیشه اولا منطقی باشه، حلی که نگونه میشه، چرا نمیشه؟ تا میشه باید بکنی. اگر یه جایی واقعا نمیشه به همه بگو نمیشه و پاشم وایستا. اینا یعنی حراست و حفاظت و نظارت که امیرالمؤمنین میخواد، نه که از بالا از پایین ارجاع بده به بالا، باز از بالا ارجاع میدن به پایین، دونم تو پاسکاری میکنن تو طرف، میگه بابا غلط کردی، مثلا هر کی وسط یک کسی رو پیدا کنه یک چیزی آقا میشه من به شما بدم، انقدر منو پاسکاری، همین مشکل حل کن، خدا و پیغمبرم ازت راضی ان. من دیدم آدم متدین میگه آقا من باید پولو بدم تو فلان اداره و الا 5 میلیون 30 میلیون ضرر میخورم، به حقم نمیرسم. طرف بهم میگه بیا آقا بهش گفتنی که من میگم شنیدم با گوش خودم، میگه تو فلان اداره رفتم بهم گفته طرف 6 ماه منو دوونده، بعد از 6 ماه یواشکی بهم گفته ببین داداش تو الان اگر این کارت بخواد حل شه به روش قانونی یک سال سالیم طول میکشه، 50 میلیونم 40 میلیونم ممکن ضرر کنی، به حقت هم نرسه. خب چرا این کار رو میکنی؟ 5 میلیون بده من مشکلاتت در شهرستان و در تهران حل میکنم، همش هم از راه قانونی، ضررم نکرده، مشکلات حل نمیشه. ایشون بهش گفتم تو این کار رو کردی؟ گفت بله که کردم. حالا یه آدم بچه جبهه‌ای سابقه جبهه، گفت بله که کردم. گفتم چرا؟ گفت چرا نکنم، وظیفه شرعیمو بکنم، برای که من نابود میشم، من نابود میشم، یه راهزنی سر گردنه رو گرفته، من مجبورم بدم، ولی زن و بچه هم و زندگی ما همه چی نابود میشه. بله که دادم، بعد زن میدم. خب اینا دیگه یعنی حراستی نیست. کدوم حراست؟ نظارتی نیست. یا قوانین و آیین‌نامه ها اینقدر غلط، اینقدر غلط که طرف رو اینقدر میدوه، برو بیا برو بیا این کارو بکن اون کارو بکن، یا طرف به خودش میگه برای چی سرمایه گذاری من باید بکنم؟ شما فهم میکنید با بعضی از این چم و خما و اینا میشه اصلا تولید ثروت؟ میشه کسی بیاد وقت بذاره؟ همه میگن آقا مال مفت راحت تره تا بخوای تولید ثروت کنی، کار تولید کننده نابود میشه. میگه چرا من بیام تولید کنم؟ چرا بیام تو تولید کشاورزی، تولید صنعتی، تولید دام، چرا من بیام توی مسیر تولید وقتی همه درد سر داره؟ میرم تو دلالی، نصف یک سوم این پولو میذارم تو دلالی و واردات و اینا، 10 برابر این سود میکنم، اصلا میدم بانک سودشو میگیرم. که همین وضعیت بانک ها هم یکی از مصیبت های که اینا یک قوانینی داشتیم به نام بانکداری اسلامی رو کاغذ، اگه اونا اجرا بشه بله مشروعه، منتها اونا کارش چیه؟ مردم پول میذارن تو بانک، شریک میشن تو کار تولیدی، همون که شهر گفته 100% هم درسته، مزارعه مساقات پول است، پول میذاری اونجا، بانک هم به عنوان نماینده شما سرمایه گذاری میکنه تو کارهای تولیدی، سودش هم چیه؟ به شما میده، ضررش چی؟ به لحاظ اولی ضررش هم با شما بکنی، اما حکومت میگه آقا من ضامن میشم اگر ضرر کردی خودم میدم، بانک میگه من خودم میدم به تو سودش، اشکال نداره، ولی این که رو کاغذ بانکداری اسلامی 100% مشروعه، اما این که در بعضی بانک ها داره اجرا میشه همونه، این همونه، بعضی بانک ها که تا 22-23% دارن چیز میگیرن، اینا همونه که تو بانکداری اسلامیه، خودمونو که ما فریب نباید بدیم که. بعد به مردمم توضیح نمیدی آقا او که رو بانکداری اسلامی رو کاغذه و تو بعضی بانک ها عمل میشه و تو بعضی ها نمیشه، اینا چیز نیست، فرقش چیه با رباخاری رو توضیح نمیده. خب نتیجه میشه که الان تو بازار آدم باید این همسایه از اون میخواد قرض بگیره میگه چند درصد، یعنی رسمن مال حروم. من یه وقت گفتم قبلا ما یک کسی تو یک محله تو یک فامیلی ربا میخورد، خونش نمی رفتن، گفتن چاییش نخورین، از جلوی در خونش رد نشه، رسما میبینی از هم ربا میخورن مردم، توجیهش هم میکنن، میگن آقا بانگا چرا میگیرن ما میگیریم، بابا اونه که تو بانگا یه چیز دیگه است، اینه که شما میگی یه چیز دیگه است، این واقعا رباه، اونم که تو بانگا دو جوره، اونه که تو قانون بانکداری مشروعه ربا نیست، تو بعضی بانگا هم همون عمل میشه، اما اون که تو بعضی بانگای دیگه داره عمل میشه اونم خلاف شرعه، خلاف قانونه، خلاف او قانون رو کاغذ دارن اجرا میکنن، اونجا حراست معلوم میشه نیست. حراست از چی میخواد حراست کنه؟ حراست از حدود الهی، از حقوق مردم، حراست از عقلانیت، حراست از شریعت دیگه، حراست از چیه؟ حراست از خودمون که نیست که. حراست و نظارت و دستگاه قضایی و این تشکیلات و اطلاعات و جوکارا، اینا وقتی حقیقتاً علویه و اسلامیه که مجرم ازشون بترسه، مردم هم بهشون امید داشته باشن، نگن بابا عطای اینا رو ما به لقایشون بخشیدیم، او وقت میشه علوی و اسلامی و دینی و مشروع. او مدیریت دینیه که هم عقلانیه، هم علمیه، هم اخلاقیه، همه چی هست، هم مردمیه، وقت اون مردم تا آخر پای کار هستن. حالا این مردم که بابا چرا همیشه تو آخر کارم پای کارن، یعنی هرچی تو سرشون بزنی باز دوره طرف شنبه تا پنج شنبه تا چهار شنبه تو اداره ها پوزیشن میکنه، دوباره جمعه میگن بیا راکومه روز قدس، میگه بله میام. حالا اینا یک مردم مخصوصی، اینا تربیت الهی، تربیت علوی و حسینی دارن، سیستم بعضی وقتا ببینید، من نمیخوام بگم حالا میگن او یک چیزی گفتی، از تمام این کارمندا و مدیران اداری مملکت یک جلادای ساختی که انگار همشون اونجا نشستن مشغول یا قهقهه میخندن تو سر مردم میزنن یا گزین حراستای همه خوابن، نه اینو نگفتیم، ما همچه ادعایی نداریم، اگه این بود که این مملکت تا حالا رفته بود، اینو نمیگیم ما، بفهمیم حراست دامنش چقدر دقیق و وسیعه. و بعد گاهی یعنی افرادی مظلوم و افرادی خیال میکنن مظلوم واقع شدن در حالی که مظلوم نیستن، چرا احساس مظلومیت میکنن؟ چون اطلاع ندارن از مسائل، طرف فکر میکنه الان که آمد توی اتاق تمام اختیارات عالم دست ایه که پشت میز نشسته، باید با یک امضا حل میشه، بعد میگه چرا امضا نمیکنی، یا این امضا میکنه میگن یک امضای دیگه هم میخواد، اینو نمیدونه که، فکر میکنه الان همینجا، اولا اطلاع رسانی درست شفاف بشه، دو طرف بفهمن چی باید از هم بخوان، چی بدن چی بگیرن چه کار کنن، دوم تقسیم کار درست و این مسیر، ببین آقا لوله‌کش چیکار میکنه، میگن آقا توی خونه نشتی داریم یا برق قطع شده، نمیدونیم از کجا قطع شده، چیکار میکنه، میره از منبع برق، مخزن برق یا آب شروع میکنه همچون چک میکنه، میاد تا او لوله شیره که مصرف کننده یه، ببینه کجا نشتیه چه مشکل داره، هر جور شید حلش میکنه. ما هم باید همین کار رو بکنیم، نه هم یک بار برای 40 سال 200 سال، هر 6 ماه یه بار، هر سال یه بار کنترل کنیم، ببینیم این سیستم چرا ناراضی میکنه مردم، مشکل کجاست، حلش کن. و الا البته اصلا مسئله دین و ایمونه، اینو بدون از تعمیر که سیستم باید درست بشه، به دلیلی که گاهی آدما درستن، ظالم دوز نیست، طرف مظلوم، گاهی طرف احساس مظلومیت میکنه مظلوم نیست، گاهی مظلومه احساس مظلومیت میکنه ظالمش این آقاست، این آدمه،
گاهی مظلوم احساس مظلومیت هم میکنه، ظالمش هم این هم نیست، سیستم مشکل داره، قوانین خرابه، سیستم و مدیریت درست چیده نشده، باید یک تغییراتی بدی. یعنی همون کارآمدی و عقلانیت فرق نمیکنه کدومشه، هر ستاش غلطه. اگه طرف احساس مظلومیت میکنه در حالی که مظلوم نیست، باید اینو اصلاحش کنه. اطلاع رسانی، تفاهم، آگاهیه. اگر مظلومه و ظالمش یا آدم خاصیه، یک باند فسادیه یک جایی که بالاخره هست بعضی جاها، اونا رو باید برخورد کنی. اگر هم کسی ظلم نمیکنه، به سیستم مشکل داره، بهش بگو آقا من قبول دارم تو حق داری، ولی این مشکل قانون یا آیین‌نامه یا مدیریت، اینو باید درست کنی. بعد دیگه بریم دنبال درست کردنش. سر یک چیزایی تو مملکت دعوا میشه سالها، ای به او فوش میده، او فوش میده، بعد این مسائل اصلی که اگر همه با هم بشینن فکر کنن به سختی حل میشه. اینه راهش که نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی متاسفانه هنوز هم الان اداراتشه، بوروکراسیشه. نقطه ضعف اصلی، یعنی پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار جمهوری اسلامی اداراتش. هر جا درست شده اینجا نمیدونم چه اشکال نمیشه کرد. آدماش خیلی فرق کردن، آدما خیلی خوب و صالح‌تر شدن، اما بازم همه مشکلات هست. این چشم اسفندیار انقلاب ماست و این مشکل کارآمدی رو باید یک جوری حل کرد. البته تا حدودی حل شده، ولی هنوز خیلی مشکل هست. اینم که عرض کردم، حالا میگم آقا میخوای روایت بخونی، این روایت یه کسی بهم میگه آقا گاهی تو میای حرف میزنی روایت من بخونی، تو یا سوپاپ اطمینانی، شیر اطمینانی میزنن، میگه آقا از حرفو بزنه که نگم دلشو خالیش ایده، یا واقعا خیلی فیلمی، یعنی میدونید خلاف اینا بعضی جاها داره عمل میشه، یه جوری حرف میزنی که انگار فلانه. گفتم آقا حضرت عباسی هیچ کدوم، حضرت ما عیب خیلی داریم، ولی این دو تایی که گفتی نیست، عیبای دیگه ای دارم که تو خبر نداری. ولیکن ما اگر اینا رو نگیم، همین روایت رو اگه برای هم نخونیم، بعد ممکنه این ناکارآمدی و بی‌ارزگی یا چهار جا مشکلات و فساد اینا هست، اینا رو به پای اصل دین و نظام دینی بنویسن. ما باید روشن کنیم که دین اینه، اگه چیزی دیگه ای دیدی نسبت به دین حق ندارید بدید، بریم اصلاحش. چرا دین پاسخ خوب باشه؟ آدم ها باید پاسخ خوب باشن، من و شما باید پاسخ خوب باشیم. دین یعنی پیامبر، یعنی از تعمیر